بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. راجع به اسباب و علل بیماری هاست که بیماری جنون محل بحث است. چی چیزی سبب میشه انسان به دیوانگی مبتلا بشه؟ از مکروهات و محرمات است. بعضی از این علل ذکر شد، حالا چند تا علت دیگر باقی مانده است. یکی از این علل و اسباب همبستر شدن با منکوحه پدر، حالا زن پدر یا کنیز پدر یا صرفا منکوحه پدر، خانومی که پدر باهاش همبستر شده فرزند نمیتونه با این خانم هم بستر بشه. اولا حرام است و دوم این است که سبب دیوانگی و ابتلا به خبل میشه. نشده است. یه روایتی داریم، یک شخصی به نام علی ابن سری که یه وصی قرار داده، بعد فرزند این علی ابن سری با کنیزی است که برای پدرش هم فرزندی آورده، ام ولد بهش میگن، فرزندی آورده با این کنیز هم بستر شده و پدر ناراحت شده به وصیش، عرض کرده که این را از ارث خارج کند، این فرزندشو از ارث خارج کند. این وصی این مسئله را از امام میپرسه. امام در جواب میفرماید این را خارج کن از ارث و اگر راست باشه مدتی نمیگذره مگر اینکه مبتلا به دیوانگی بشه این فرزند. خاطر این کارش و خاطر این عملش این عمل سبب ابتلا به خبل به دیوانگی است. بعد راوی میفرماید که من بعد از مدتی دیدم این شخص دیوانه شده است و ابتلا به خبل شده. روایتش را میخونیم. روایت از وصی علی ابن سری یک شخصی وصی قرار داده. قال لأبي الحسن موسى عليه السلام به امام کاظم عرض میکند، سوال میکند، ان ابنه که فرزند علی ابن سری جعفر ابن علی وقع على ام ولد له، وقع یعنی هم بستر شده، اون کار نکاح را انجام داده با ام ولد پدرش، یعنی کنیزی که پدر با او هم بستر شده و فرزندار شده از اون کنیز. وقع على ام ولد له فامرني ان اخرجه من الميراث. این علی ابن سری به من امر کرد که این فرزندش جعفر به خاطر این کارش از ارث محروم کنم، از ارث خارج کنم. قال فقال لی، امام فرمود، امام کاظم فرمود، اخرجه من المیراث، این از میراث خارج کن. و این کنت صادقا، اگر راست باشه و شما راست میگی، فیصیب فسیصیبه خبلون، این مبتلا به دیوانگی خواهد شد. فاصابه الخبل بعد ذلک، مبتلا به خبل شده. این روایت در کتاب کافی است و از نظر سند هم معتبر است. هرچند این وصی علی ابن سری شناخته نشده است و نمیدانیم کیست و چی کسی است و ثقه است یا ثقه نیست، ولی راوی کسی که از اون شخص، از اون وصی نقل میکند که وشا باشد، علی ابن الوشا، این وشا خودش میگه من دیدم این شخص مبتلا به دیوانگی شده است، که انه کل واقعه را میداند و از حس خبر میکند. و شاه هم ثقه است، بس روایت از نظر سند معتبر است. البته این روایت به چند طریقی وارد شده، در کافی وارد شده، در کتاب فقیه وارد شده. مهم این است که اگر ما معنای دقیق این روایت را مخواهیم بپذیریم، این میشه اگر کسی با کنیز پدر که برای اون پدر فرزندی آورده باشد، از اون پدر باردار شده باشد، اون مولد بهش میگن، این موردشه. میتونیم به خصوص این مورد اتفاقات اینجا سبب ابتلا به خبل میشه، یا میتونیم قانون کلی، چون تا چیزی که اتفاق افتاده این است که این هم بستر شده با خانومی که پدرش قبلا با او هم بستر شده باشه، پس میتونیم کلیتی، یه مختصر کلیتی، البته در فقه این درست نیست، ولی شاید در طب این را بتونیم این را بپذیریم، چون این داخل در علل و معلولاتی است که شناخته شده است. و این است که اتفاقی که افتاده در خارج اینه، پدر با این کنیز هم بستر شده، حالا بعد فرزند اومد با این پسر، با این کنیز هم بستر شده. قانون کلی بدیم، هر کس هم بستر بشه با خانومی که پدر با او هم بستر شده، احتمال ابتلا به دیوانگی و خبل هست. این مورد ابتلا هم هست امروزه. بعضی هم میان میپرسن که مثلا یه خانومی پدر صیغه کرده، فرزند میتونه هم چی کاری بکنه؟ صیغش کنه یا با او هم بستر بشه؟ این نه، از نظر شرعی حرام است. علاوه بر این، این روایت میفرماید که سبب ابتلا به جنون و خبل می شود. این علت تموم شد. علت بعدی، ناخن نگرفتن و سبیل نگرفتن هر هفته. هر هفته یه بار انسان باید ناخنش و سبیلشو بگیره. اگر این کار را نکند، در معرض ابتلا به جنون است. روایتی داریم میفرماید خود من شاربکه، از سبیلت بگیر، سبیلت را بچین و بگیر، و افارکه، از السبيلات بگیر، از ناخونات بگیر، كل جماعتين. جماعت اینجور جه ها به معنای هفته، روز مهم نیست، چون ناخون گرفتن پنجشنبه هم خوبه، دوشنبه هم خوبه. این هر جمعه خیلی جا جمعه به معنای هفته است، هر هفته یه بار. و این لم یکن فیها شیئون فزکها، اگر ناخونت هم بلند نیست یه مختصری اندکی، فزکها یا بعد در بعضی روایت فحکها و رب تراش. فلا یصیبو، که اگر این کار را کردی این سبب میشه که شما مبتلا به جذام و پیسی و جنون نمیشه. وی فلا یصیبو که جذامون ولا برسون، یعنی پیسی ولا جنون دیوانگی. پس این علت ناخون گرفتن و سبیل گرفتن هر هفته، این علت عدم ابتلا به این ستا بیماری است. اگر علت منتفی شد معلول هم منتفی میشه. ممکنه انسان ممکنه مبتلا بشه، زمینش فراهم بشه. خیلی خوب، این بحث علل و اسباب دیوانگی تمام شد. چند نکته ای در بحث دیوانگی مونده. یه نکته این است که روایاتی داریم که انسان مسلمان هرگاه 40 ساله بشه دیگر مبتلا به دیوانگی نمیشه، ایمن میشه. روایات متعددی در این زمینه داریم. یه روایتی از پیامبر که میفرماید من عمر 40 سنتن، کسی که 40 سال عمر کند، سلم من الانواع الثلاثه، از این ستا بیماری، از این ستا بیماری ایمن می شود. من الجنون و الجزام و البرص، از جنون و جزام و پیسی، از این ستا معلوم میشه. جنون بیماری واحد نیست، جزام هم بیماری واحد نیست، پیسی هم بیماری واحدی نیست. اینا هر کدوم یک نوعی، یک طیفی از بیماری هاست داخل در این عنوان. جنون شامل خبل میشه، خل بودن و عصبانیت بیش از اندازه و حتی شاید سرع و امثال اینا هم میشه. جزام هم انحای داره، انواع خوردگی دست و پا و اعضای بدن هست. پیسی براس هم شاید شامل بهک است و سفیدی و امثال اینا هم بشه. در یه روایت دیگری می فرماید ما من معمرن یعمر 40 سنتن، نیست کسی که 40 سال عمر کند، الا صرف الله عنه 3 انواع من البلاء، مگر اینکه خداوند تبارک و تعالی از او برطرف میکند و دور میکند 3 نوع از بلا است. الجنون و الجذام و البرص، جنون و جذام است و فیسیس. شیخ صدوق این روایت را با 3 طریق نقل میکند. این نکته تمام شد. البته قبلا مشابه این بحث در پیسی و در جزام آمده، ولی روایتی داریم که این علتش این است که انسانی که 40 سال در اسلام، 40 سال مسلمان باشه، 40 سال شیعه باشه، به گوشش میرسه چیزهایی که سبب ابتلا به جنون و جزام و پیسی میشه، به گوشش میرسه سبب این چیزهایی که پیشگیری از این ستا بشه، به گوشش میرسه چیزهایی که درمان این سهالت سنوع بیماری هست، به گوشش میرسه. بالاخره مسلمان است، منبر میره، روزه شرکت میکنه، میشنوه این چیزها را. به علت پرهیز از علل بیماری مبتلا نمیشه، نه اینکه ذاتن مبتلا نمیشه. به همین جهت روایتی داریم که میفرماید، امام میفرماید که خوردن خربوزه در ناشتا سبب ابتلا به جزام یا پیسی می شود. بعد اصحاب سوال میکنند که آیا انسان 40 ساله مبتلا هم میشه؟ امام میفرماید کسی که مخالفت کند به سبب عقوبت خلاف مبتلا میشه. پس معلوم میشه اگر هم مبتلا نشه، نه به خاطر اینکه 40 ساله شد، بلکه به خاطر اینکه دیگه نوعاً تا 40 سالگی هم اطلاع پیدا میکنه هم عمل میکنه، دیگه عقلش کامل میشه، سعی میکنه سفارش پیامبر و همه را انجام بده، به همین جهت مبتلا نمیشه. ولی اگر کسی این اسباب و علل جنونی که خواندیم انجام بده بعید نیست به این بیماری مبتلا بشه. یه نکته بود. یه نکته دیگری مستفاده از عامه روایات ما این است که دوره کمون بیماری جنون یه سال است. انسان این بیماری دارد منتها ظاهر نمیشه تا یه سال. به همین جهت در روایات ما میفرماید عهدت البیعی، بله فرقیق در بندها عبید و بندگان 3 روز است در مورد پیسی و امثال این هاست. و عهدته سنه من الجنون، در جنون یه سال. تا یه سال اگر مبتلا به جنون شد میتونی برگردونی، مشتری میتونه برش گردونه. یعنی این است که این از قبل مبتلا بوده، اینجور نیست که در ملک مشتری مبتلا شده، از قبل مبتلا بوده منتها دوره کمونش تا یه سال. البته این احتمال هم وجود داره. مراد در اینجا جنون ادواری است. بعضی ها جنون ادواری دارن در سال یه روز فقط دیوانه میشه، ممکنه در سال 10 روز یا یه ماه، و همین جهت میشه عهدش یه سال است. ولی روایتی داریم نه ازش استفاده میشه که دوره کمون بیماری یه سال است. بله روایت دیگری میفرماید یرد المملوک من احداث السنه، مملوک از احداث، از چیزهایی که در طول یک سال اتفاق میفته برگردانده میشود به بایع. من الجنونی والجزامی والبرص، از جنون و جزام و پیسی. خب اینه از احداث سال، از چیزهایی که در یک سال اتفاق میفته معلوم میشه از دوره کمون صحبت میکنه، نه از دیوانگی ادواری یک سال یه بار است. به دلیل این است که جزام و پیسی که ادواری نیست، اینا دوره کمون داره. جزام و پیسی دوره کمون دارن. جزام ممکنه 10 سال هم کمون داشته باشه، ولی حالا یه سالش اینجا میفرماید کمون داره. نمیتونم بگم اینجا مراد ادواری است. بس معلوم میشه حتی درباره جنون کمون دارد. ممکنه انسان این بیماری را دارد ولی تا یک سال ظاهر نشه، یه سال بعد ظاهر میشه. مبتلا هست، جن رفته توی بدنش، منتها علامتی ندارد تا یه سال. بعد از یه سال این ظاهر میشه. به همین جهت تا یه سال میتونه مملوک را برگردونه به صاحبش، به مالکش. خیلی خوب، این نکته دوم بود. نکته سوم این است که روایاتی داریم که مؤمن مبتلا به جنون نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه خداوند تبارک و تعالی عقل مؤمن را برای او نگه میداره تا بندگی کنه، خدا پرستش کند و اعتراف به یگانگی خداوند تبارک و تعالی داشته باشد و بکند. روایتی داریم میفرماید ان الله یبتلی المؤمن بكل بلیه، خداوند مؤمن را مبتلا به هر بلایی میکند. ولا یبتلیه بذهاب عقله، او را به بیعقلی مبتلا نمیکند. روایت دیگری داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید ان الله عز وجل اعفى شیعتنا من 6 خصال، خداوند تبارک و تعالی شیعیان ما را از 6 خصلت و از 6 بلا معاف کرده، مبتلا نمی کند. من الجنون، یکی دیوانگیست، والجذام، والبرص پینی پیسی، والابنه، و ان یولد من الزنا، از زنا، از این که از زنا متولد بشه، و ان یسأل الناس بکفه، برا گدائی کنه، دستش جلو مردم دراز کند. ان یسأل الناس بکفه، که گدایی باشد، حالت گدایی است. خیلی خوب، این چرا مبتلا نمیشه؟ البته علتش هم قبلا عرض شد. و اون این است که به خاطر این که مؤمن کاری نمیکنه به اینها مبتلا بشه، مؤمن به سفارشات پیامبر و ائمه عمل میکنه، به محرمات از محرمات بله پرهیز و اجتناب میورزد، از محرمات پرهیز میکند و از مکروهات هم پرهیز میکند. این بحث دیوانگی تموم شد. بحث بعدی بحث حمق است، احمق شدن و حمق است. این هم خودش یه نوع جنونی است، اون هم علل جنون، اسباب جنون هم شاملش میشه، چون اینجا در روایت میفرماید این نوع بیماری، نوع جنون که شامل حمق و خل و خبل و سیپی و امثال حتی سر هم میشه. ولی در خصوص حمق یه سبب خاصی هم ذکر شده و اون شیر خوردن فرزند از شیرده احمق مرضعه، اینی که شیر میده به بچه اگر احمق، حتی اگر مادر هم باشه، اگر احمق باشه این سرایت میکنه، یه جور سرایتی است. روایتی داریم میفرماید ان اللبن یعدی، لبن یعنی شیر، شیر سرایت میکنه. خب دو تا روایتی هم اینجا داریم و زبونش فرق میکنه. یه روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، لا تسترضع الحمقا، شیر به بچه‌تون از زنی که احمق هست ندهید، کاری نکنید که زن احمق به فرزندتون شیر بدهد. فإن اللبن یغلب الطباع، شیر غالب میشه بر طبع انسان. یغلب الطباع، طبع این فرزند و حالاتش از نوع شیر متأثر میشه و تابع نوع شیر هست. روایت دیگری باز از پیامبر داریم، فرماید که لا تسترضع الحمقاء، فزن احمق به فرزندتون شیر ندهد. فإن الولد یشب علیه، چون فرزند روی این شیر و با این شیر بزرگ میشه. یه نکته ای هست، اون این است که یه جور سرایتی است، ولی نه به اون معنایی که ما میشناسیم. این سرایتی است که به این معنا که در شیر این زنی که احمق هست یه خللی وجود داره، یه نقصی وجود داره که سبب میشه فرزند وقتی رشد میکنه به خاطر خللی که در این شیر هست ناقص الخلقه بشه، کامل رشد نمیکنه، عقلش به خصوص سبب رشد عقل نمیشه، یه خللی در این شیر، اون سرایتی که ما میشناسیم نیست. این بحث تموم شد. بحث بعدی راجع به سر و قش کردن است. راجع به سر و قش کردن که بیماری محل ابتلا هم هست، از مجموعه روایات ما استفاده میشه که این یه عامل میکروبی و ویروسی دارد، سبب شیطان است و جن است، و روایات بر این نکته دلالت دارد. میفرماید که به علت غشیان، پوشش دادن جن و شیطان آدمی زادها، سبب میشه که فرزند اگر نطفه منعقد بشه در اون زمان در اون حال، فرزند سبب میشه فرزند مبتلا به سر بشه. در یه روایتی از پیامبر میفرماید اکره لامتی، قبلا هم خوندیم، کراهت دارم برای امت من، ان یخشى الرجل اهله في النصف من الشهر، این که مرد با خانم خودش در وسط ماه هم بستر بشه، او فی غره الهلال، در اول ماه. فان مردت الجن والشياطين، زیرا یاغیان جن و شیطان، تغشا بنی آدم، میان و آدمیزاده ها را پوشش میدن، فیجیعون و یخبلون، میان و و سبب دیوانگی میشن. اما رأیت المصاب، آیا ندیدی؟ مصاب یعنی کسی که مبتلا هست. یسرع فی النصف من الشهر، قش میکند. کی؟ وسط ما و عند غرة الهلال، در اول ما. اینایی که سر دارن شون کلمه یسرع ورده، در این کلمه یسرع ده تو احتمال دارد، یه احتمال به معنای همین سرع باشه، یعنی قش میکنه. آیا نمیبینی اینهایی که مبتلا به سرع هستن در اول ماه و وسط ماه قش میکنن؟ این یه احتمال. خب این دلیل بر مطلبی که ما میخواییم اثبات کنیم. اگر یه احتمال دیگریست و این است که یسرع مراد حمله جنون، حمله دیوانگی، در اول ماه و وسط ماه خل میشه، مبتلا به بیعقلی میشه، عقلش از دست میده. اگر این را گفتیم کلمه یسرع، چون ما کلمه مصاب داریم، حالا کلمه مصاب بیشتر به انسان دیوانه، شخص دیوانه گفته میشه. اما رأیت المصاب به شخص دیوانه گفته میشه. دیوانه در اول وسط ماه یسرع، یسرع یعنی حمله دیوانگی، یسرع یعنی مبتلا به جنون، خل میشه و عقلش از دست میده در اول و وسط ما. اگر این را گفتیم دیگه دلیل بر مطلب ما نمیشه. ولی خود کلمه یسرع یعنی معنای لغویش این است که قش میکنه، همون سر قش میکنه، احسن قش کردن است. آیا نمیبینی کسی که مصاب است؟ مصاب یعنی چی؟ شاید مراد مصاب یعنی مبتلا، شاید مراد مبتلا به سر. کسی که مبتلا به سر است، آیا نمیبینی کسی که مبتلا به سر است در اول ماه و وسط ماه قش میکنه؟ یسرع یعنی قش میکنه، در لغت یسرع یعنی قش میکنه. ما اگر کلمه مصاب را به جنون معنا کردیم، باید بگیم یسرع مجازیه، به معنای حمله دیوانگی است، یعنی بی عقلی و از دست دادن عقل است. مجازنا و الا معنای لغوی از یسرع یعنی قش میکنه. خیلی خوب، یه روایت دیگری داریم که ان رسول الله خرج فی سریتن، پیامبر با یک گروهانی از مدینه خارج شدن. فی سریتن فأتا وادی مجنه، رسیدن به یه در رئیس که جن در اونجا سکونت دارن. فنادا اصحابه، ندا داد پیامبر، الا لیأخذ کل رجل منکم بید صاحبه، هر کس از شما دست صاحبش را بگیرد. ولا يدخلن رجل وحده، هیچ کس از شما ها به تنهایی وارد این دره نشه. ولا يمضي رجل وحده، کسی جلوتر از جمع نیفته، جلوتر نرد به تنهایی. قال فتقدم رجل وحده، یک شخصی مخالفت کرد و به تنهایی رفت جلو. فانتهي الى وقت مسلمانان، گروه به او رسیدن دیدن قش کرد، فقط سرعه قش کرده بود. فاخبره بذلك رسول الله صلی الله علیه و آله، به پیامبر خبر دادن. فاخذ به پیامبر آمد و شست اون شخص را گرفتند. فغمزها، فشار دادن. ثم قال، سپس فرمودن، بسم الله اخرج حیث انا رسول الله. قال فقام، این هم به هوش آمد و از جا بلند شد. پس اینجا کلمه سر آمده. این شخص بهش وقتی مسلمان رسیدن دیدن قش کرده، یسرعو به خاطر سر قش کرده. این روایت تفسیر میکنه چه اتفاقی افتاده برای این شخص که قش کرده، جن وارد بدنش شده، وارد سرش شده. و پیامبر وقتی رسیدن شست این شخص را فشار دادند و امر کردند به اون جن که خارج بشه، اخرج، خارج شو، چون من پیامبرم. معلوم مشخص شده. پس اگر این کلمه یسرع به معنای سر گرفتیم، پس معلوم میشه علت سر جن هست، جنی که اول وسط آخر ماه میاد و وارد بدن شخص میشه و سبب قش کردنش میشه. این در درمان کمک میکنه آدم بفهمه چه اتفاقی افتاده، چرا امروزه بیماری سر درمان نمیشه، دارو نداره، شاید تسکین دهنده هایی دارد ولی درمان نمیشه. علتش این است که ریشه و علت بیماری معلوم نیست. پزشکی امروزی جن نمیشناسه، پزشکی امروزی این مسائل را نمیشناسه، راه خارج کردن جن را نمیشناسه، بلد نیست، به همین جهت این بیماری درمان نمیشه. ولی خود در طب اسلامی با بخور حضرت مریم درمان میشه علل قاعده در بیشتر موارد. خیلی خوب، البته اگر گفتیم ما مراد از کلمه یسرعو سر انی صرف قش کردن است، حالا این آقا تنها رفته جلو افتاده قش کرده به خاطر سر، این بیماری سر نبوده، پس این مسئله چیزی دیگه میشه، قش کردن میشه علتش جن، ولی به احتمال زیاد مراد همون سر است. خب سر هم علل دیگری دارد، قش کردن هم علل دیگری دارد، یکی خون ریزی از روایت استفاده میشه، اگر شخص خون ریزی کند و ضعف مبتلا به ضعف بشه ممکنه قش کند. روایتی داریم میفرماید درباره حجامت شخصی است که روزه دارد، میفرماید اینی اتخوف علی امام، میفرماید که من روی این شخص ترس دارم. اما یتخوف علی نفسه، آیا بر خودش ترس ندارد؟ راوی میپرسه ماذا یتخوف علی، چه چیزی ممکنه اتفاق بیفته؟ قال الغشیان، امام میفرماید قش کردن است، قش میکند. او تثور به مره، یا اینکه مره صفرا سودا در او غلبه کند و هیجان پیدا کند و سبب بیماریش میشه. خیلی خوب، اینجا البته مراد قش کردن، مراد بیماری سر نیست، خون ریزی و روزه گرفتن سبب بیماری سر نمیشه، این صرف قش کردن است. کلمه قش آمده، کلمه سر نیامده. روایت دیگری هم داریم، فرماید که مفادش این است که ممکنه گرسنگی و ضعف مفرد منجر به قش کردن بشه. روایتی هم داریم دلالت بر این است که انسان اگر ناراحت شد، خیلی ناراحت شد، ممکنه منجر به قش کردن بشه. بحث سر تموم، سر و قش کردن علاج و اسبابش از مکروهات تمام شد. بحث بعدی راجع به افسردگی و اندوه و هم و غم است، عللش و اسبابش از مکروهات چیست؟ بیماری افسردگی بیماری امروز محل ابتلا عمومی هست، خیلی از مردم مبتلا به افسردگی هستند، چی میدانن چی نمیدانن مبتلا به افسردگی میشن. این هم عللی و اسبابی دارد. علت اولش مستفاده از روایات، علت اولش جزع کردن و صبر نکردن است. کسی است که مبتلا به مصیبتی میشه یا محروم است، محرومیت دارد، اگر جزع کند، اگر صبر نکند، مبتلا به افسردگی میشه، مبتلا به هم و غم میشه. روایتی از پیامبر داریم، میفرماید ایاک والجزع، مبادا جزع کنی، فانه یقطع العمل، عمل را نابود میکند، قطع میکند. و انسانی که جزع میکند دیگه عمل نمیکند. کسی که صبر، مبتلا به مشکلی یا مبتلا به محرومیتی، دیگه کار خیر انجام نمیده، کار خوب انجام نمیده، اگر حالت جزع باشه صبر نکنه، میگه حالا که من این مشکل را دارم برای کسی هم کاری نمیکنم، عمل ثوابی یا خیری انجام نمیده. يقطع العمل ويورث الهم سببها مغمس. واعلم أن المخرج في أمرين، راه غريز دو چیز است، ما كانت فيه حيلة فالاحتيال. اگر راه غريز داري بتوني بالاخره با یه ترفندی از اون مشکل رهایی بیابید، و این را استفاده کن، به کار ببر. و مالم تکن فی، اونی که ترفند و راه گریز نداشته باشد، فالاستبار، راهش این است که انسان صبر کند و خودش را راضی کند. روایت دیگری می فرماید ما اقبح الاشر عند الظفر. چقدر زشت است انسان وقتی پیروز میشه، موفق بشه، طغیان کند، اشر کند. والکعابتی عند النائبه، این هم زشته. یک مشکل، یه مصیبتی، یه مشکل بر النائبه المعضله، یه مشکلی است که سخت باشه، راه حل نداشته باشه، افسرده بشه، این هم زشته. انسان نباید وقتی به جایی رسید یا به چیزی رسید و یا به دست آورد، نباید طغیان کند، اشر و بطر کند. این زشته این کار. یا اینکه اگر مشکلی براش پیش بیاد، همی بره دیگه، از همه چی می بره، میؤوس بشه، افسرده بشه، این هم زشته. مرد باید مرد باشه در هر دو حالت، مردانگیش حفظ کند، نه طغیان کند، مال و اموال و دنیا او را یاغی کند، نه در موقع مصیبت هم افسارش از دست بدهد و افسرده بشه و خانه نشین بشه، اینم خارج کارو کنید. بله، پس معلوم میشه این میاره این مشکل و صبر نکردن، این افسردگی به همراه دارد. علیه حال کسی است که افسرده، چرا زشته کسی افسرده بشه؟ چون افسردگی یک کارهای زشت به همراه داره. انسان گوشه گیر میشه، با هیچ کس صحبت نمی کنه، کار خیری انجام نمیده، میبره. یک کارهایی است که دیگران از اون کارها بدشون میاد و زشت مرد، زیاد گریه کند، از مردم فرار کند. این سبب اول بود از مکروها، سبب هم غم و افسردگی است. سبب دوم شک است و ناراضی بودن است از تقدیر. هر چی برای او مقدر باشد باید راضی باشد. اگر ناراضی باشه به اون چی که دارد، به داشته هاش ناراضی باشد، و اگر شک داشته باشد نسبت به خدا و کار خدا باشد، این هم مبتلا به هم و غم و افسردگی و ناراحت. بمعنی ان الله بعدله و حکمته و علمه، روایت میفرماید خداوند با عدل خودش، با حکمت خودش، با علم خودش، جعل الروح، روح راحتی و الفرح، خوشحالی، فی الیقین، در یقین، و رضا، رضایت از خداوند، در اینها قرار داده است. اینایی که از خدا راضیند خوشند، اینایی که از خدا راضیند و شک ندارند، ایمان دارند به کار خدا، اینها خوشند، اینها راحتند. و جعل الهم و الحزن فی الشک و السخط، هم و غم و حزن و اندوه در شک و در نارضایتی، سخط، فرضوا عن الله، از خدا راضی باشید، و سلموا لامره، تسلیم امر خدا باشید، تا دلخوش باشید، تا خوشنود باشید، مبتلا به هم و غم و افسردگی نشد. روایتی داریم میفرماد من غضب على من لا يقدر، کسی که غضب کند، ناراحت باشه، از روزگار ناراحت باشه، از کار روزگار نمیتونه تغییر کنه، نمیتونه کاری بکنه. من غضب على من لا يقدر على ضره، کسی که غضبناک بشه، عصبانی بشه بر چیزی که نمیتونه به او آسیب بزنه، از روزگار بزنه، نمیتونه به روزگار آسیب بزنه، نمیتونه از روزگار انتقام بگیره، على ضره طال حزنه، حزن و اندوهش طولانی میشه، و عذب نفسه، خودش شکنجه میده. بله، از جمله این مسائل هم احساس باختن، احساس ضرر، احساس عدم کامیابی و احساس بله عدم رسیدن به آرزوها و مطالب دنیا و دشمنی با روزگار و دشمنی با روزها، اینها سبب افسردگی و ناراحتی میشه. سومین علت و سبب می‌فرماید پوشیدن کفش و دم بله و دمپایی مشکی رنگ است، که این الان یکی از علل و اسباب ابتلا به افسردگی و هم و غم و ناراحتی امروز هم این مسئله است. کفش مشکی مردم میپوشن، دمپایی مشکی میپوشن، این کار خوب نیست، سبب هم و غم است، سبب سستی آلت است و مشکلات دیگری هم، چشم را ضعیف میکند و مشکلات دیگری هم به همراه دارد. روایت می‌فرماید امام یک شخصی را دید که کفش مشکی خریده، فرمود مالک و لبس نعل سودا، دم پای نعل، چرا نعل مشکی پوشیدی، چرا نعل مشکی خریدی، مالک و لبس، چرا نعل مشکی پوشیدی، و لبس نعل سودا، اما علمت ان فيها ثلاث خصال، آیا ندانستی که سه تا مشکل داره، سه تا خصلت داره؟ قال قلت و ما هي جعلت فداك، راوی میفرسه این سه خصلت چیست؟ امام میفرماید تضعف البصر، بینایی را ضعیف میکنه، نمیبینی مردم همه عینکیان بخاطر همین کفشای مشکی است، و ترخی الذکر، آلت را آلت مد را سست میکند، و تورث الهم، سبب هم غم است، و هی مع ذلك لباس جبارین، در عین حال این لباس جباران است، لباس فرعون سیاه بوده، لباس بنی عباس سیاه بوده، مسوده، این لباس جباران است، علاوه بر این مشکلاتی که دارد. این علت سوم بود. علت فرقی نمی کنه، بله کلن بله، بطه لباسی سر صحبت کفش است، اطلاق داره. خب علت بعدی التعمم من قعود، عمامه بر سر گذاشتن یا عمامه بستن در حال نشستن است، این مال لباهات و لباس. پنجم لبس و سروالی من قیام، پوشیدن شلوار در حال ایستاده است، در حال ایستادن است، نشسته. هفتم تقلیم الاظفار، به سن ناخن گرفتن با دندان، اینا سبب ابتلا به حماقه و افسردگی میشن. هشتم مسح الوجهی به ذیل ثوب، پاک کردن صورت با طرف قسمت پایین پیراهن یا شلوار، این پیراهن عربی به خصوص که نزدیک زمین است. نهم البول فی ماء راکد، ادرار در آب ایستاده. دهم النوم مضطجعا علی الوجه، برو خوابیدن است، اینا همه سبب هم و غم می شود. همه اینها در یک روایت آمده است، وارد شده که مردی نزد پیامبر آمد و عرض کرد یا رسول الله، ای پیامبر خدا، اینی کنتو غنیان فافتقرتو، غنی بودم، پول داشتم، پولدار بودم، فقیر شدم، وصحيحا فمرضت سالم بودم مريض شدم وكنت مقبولا عند الناس موجه بودم اعتبار داشتم نزد مردم فصرت مبغوضا هلا هلا همه از من بیزارن مبغوضا همه از من بیزارن من دوست ندارم وكنت خفيفا على قلوبهم من دوست داشتن من میبینن میدیدن خوشحال میشدن سبک بودم فصرت ثقیلا على سایم على سنگین شدم حضورم برای اونها سنگینه نمیخوان من ببینن وكنت فرحانا خوش بودم دل خوش بودم فاجتمعت علی الهموم هم و غم بر من جمع شده و قد ضاقت علی الارض ببار حبات زمین با این وسعتش بر من تنگ شده تیره و تار در چشمم تیره و تار شده تنگ شده و اجول طول نهاری فی طلب الرزق تمام روز میرم دنبال رزق و روزی از اول صبح تا شب دنبال رزق و روزی میرم فلا اجدو ما اتقوت به هم قوتم گیرم نمیاد خیلی بیچاره است این بنده خدا فلا اجدو ما اتقوت به چیزی هم قوتم به دست نمیارم کان اسمی محی من دیوان الارزاق از لیست ارزاق کان اسم من از لیست روزی پاک شده دیگه هیچ روزی برای من مقدر نشده پیامبر فرمودن یا هذا لعلک تستعمل میراث الهموم شاید شما کاری میکنید که هم و غم زیادی به دنبال دارد یا هذا لعلک شاید تستعمل میراث این چیزهایی که سبب هم و غم و گرفتاری و ابتلاس انجام میدی قاف قال و ما میراث الهموم این چی چیزیست که سبب هم و غم و این همه گرفتاری میشه پیامبر فرمود لعلک تتعمم من قعود شاید شما نشسته عمامه میبندی و عمامه میپوشی او تتسرولو من قیام یا اینکه ایستاده شلوار میپوشی او تقلم اظفارک بسنک یا اینکه ناخنها را با دندان میگیری او تمسح وجهک بذیلک یا اینکه صورتت را با طرف بیراهنت خشک میکنی او تبول فی ماء راکد یا اینکه در آب راکد ادرار میکنید او تنام و متجعن على وجهک یا اینکه به رو میخوابی چون یکی از این کارها یا بعضی این کارها انجام میدی این همه مشکل برای شما به وجود آمده که یکیش هم و غم زیاد افسردگی ناراحتی یه دنیا بر من تنگ شده با اون وسعتش این ده تا تا حالا ده تا علت بود یازدهمین علت بله راه رفتن و گذشتن از میان گوسفندان است گله گوسفند که میبینید از وسطش راه نرید سبب هم و غم و افسردگی میشه دوم این است که نشستن روی پاشنه در است این هم سبب هم و غم روایتی از حضرت امیر صلوات الله و سلام اغتم یوما حضرت امیر روزی غمناک شده مهموم شده فقال من این اوتید علت این غمم چیست چرا از کجا من مبتلا به غم شدم فما اعلم انی جلست کاری که غم میاره من انجام ندادم یادم نیست که روی پاشنه در نشستم فما اعلم انی جلست على عتبه الباب من نشستم رو پاشنه در سبب هم و غم است ولا مسبله ولا شققت بین غنم اینجور نیست که از وسط گله گوسفند رد شدم ولا لبست سراويلي من قيام شلوارا مهم استادنا فشدم ولا مسحت يدي ووجهي بذيلي دستو صورتم هم با طرف پیراهن یا شلوارم پاک نکردم. این دوازدهمین علت بود. سیزدهمین علت عدم رعایت پاکیزگیست و کثافت و قذارت. بله روایتی خواهد آمد که در درمان بله کسیست که لباس تمیز میپوشه، لباساش تمیز میکنه، محاسنش شانه میکند، هماغم را از بین میبرد. پس معلوم میشه اگر کسی این کار را نکند و کثیف باشد بدنش یا محاسنش را شانه نکند، مبتلا به این امکان را دار، امکان هست که مبتلا به هماغم شود. سیزدهمین علت این است که میکروب و ویروس و شیطان است. به طور کلی روایتی داریم میفرماید لیس من احد الا و معه ملک و شیطان، نیست کسی مگر این که همراه او یه فرشته و یه شیطان است. و اذا کان فرح، اگر خوشحال بود، اگر شخص دید خوشحال است، یعنی شیطان ملک و فرشته به اون نزدیکتر شده است. کان من دنو الملک من، فرشته به اون نزدیک شده است. فاذا کان حزنه، اگر اندوه دارد و ناراحت و غصه دارد، کان دنو الشیطان من، این نشانه این که شیطان به اون نزدیکتر شده تا فرشته. و ذلك قول الله تبارک و تعالی، این همون فرموده خداوند تبارک و تعالی است. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان وعده فقر میده، برو تلاش کن خودت بکش تا فقیر نشوی، فردا کوری داری، بله پیری داری، فقر داری. و یعمرکم بالفحشاء، امر میکنه به فحشاء. الله یعدکم مغفره، خداوند وعده آمرزش میده، من و فضلا بعده زیادی میده، والله واسع علیم. این سیزدهمین علت بود. چهاردهمین علت سرایت، منتها سرایت نه به این معنایی که ما میشناسیم انتقال میکروب و ویروس، نه، یه سرایت دیگری است. روایتی داریم از جابر جعفی، عرض میکنه تنفست و بین یده ابی جعفر علیه السلام، یا آهی کشیدم مقابل امام باقر، آه کشیدم. ثم قلت يا ابن رسول الله، عرض کردم ای فرزند پیامبر، احتم من غیر مصیبت انتظر، غمناک میشم، ناراحت میشم بدون این که مشکلی داشته باشم، بدون این که مصیبتی یا مشکلی یا کاری کرده باشم، او امر ينزل بي، يا اتفاقي برام يفته، هیچ مشکلی نیست. حتى يعرف ذلك، اهل خونه هم میفهمن، میگن شما ناراحتی، چرا ناراحتی، في وجهي، از صورتم، از چهرم میشناسن. و يعرفه صديق، دوستم هم، رفیقم، وقتی من میبینه میگه شما افسرده ناراحت، چرا؟ قال نعم يا جابر، امام فرمود بله. قلت و من ما ذلك يا ابن رسول الله، ای چرا، علتش چیست؟ امام فرمود و ما تصنع بذار، چرا این رو بخوای بدونی؟ چه لزومی دارم؟ قلت و حب و انا علمه، دوست دارم این را بدانم. فقال یا جابر ان الله خلق المؤمن من طینة الجنان، خداوند تبارک و تعالی مؤمن کلن و مؤمنین را از خاک بهشت خلق کرده. و اجرا فیه من ریح روحه، خداوند تبارک و تعالی در وجود مؤمن از ریح روح خودش جاری کرده است. فلذلک المؤمن اخو المؤمن لابیه و امه، به همین جهت مؤمن برادر مؤمن است. این برادری مثل یعنی برادری پدری و مادری است، لابیه و امه این خصوصیت داره. فاذا اصابت تلك الارواح في بلد من البلدان شيء وحزن، اگر یکی از مؤمنین مبتلا به بلایی شده، مورد ظلم قرار گرفته، ناراحت شدیده، ناراحت شده، غمناک شده است، ولی که از کشورا حزنت هذهی لانها منها، مؤمنین دیگر خود به خود محزون میشن، چون این از اون، این گل از اون گل، این وجود از اون وجود. اونایی که ناراحت اتفاقا میفته، مثلا آدم یه روزی حال خوبی نداره، اخبار گوش میده، یه اتفاقی برای شیعیان عراق افتاده، یه اتفاقی برای شیعیان افغانستان افتاده، انسانم محزون میشه، ناراحت میشه. خیلی خوب، این هم یکی از اسباب، یه جور سرایتیست، از حزن از اون برادر مؤمن به این مؤمنین دیگر سرایت میکند. خیلی خوب، علامه مجلسی در کتاب بحار اسباب و علل ابتلا به هم و غم و افسردگی را جمع کرده. البته هر چند بعضی هاش خالی از حرف و اشکال نیست، ولی خب جمع کردن، ما میخونیم اینا را. میفرماید که ان 11 شیئا تورث الغم، 11 چیز سبب هم و غم میشه. المشیو بین الاغنام، راه رفتن وسط گله گوسفند. و لبس السراویل، قائمان استاده شلوار پوشیدن است. و قص شعر اللحیه، بالاسنان کوتاه کردن و کندن موهای محاسن به وسیله دندان، جوری بازی میکنه حالا موهای محاسنش را با دندان قطع کنند. و المشی علی قشر البیض، راه رفتن روی پوست تخم مرغ، این هم سبب هم و غم میشه. و اللعب بالخصیه، بازی کردن با بیضه هاست. و الاستنجا بالیمین، استنجا و پاک کردن محل استنجا با دست راست. والقعود على عتبة الباب، نشستن رو پاشنه در است. والاكل بالشمال، خوردن با دست چپ. ومسح الوجه بالاذیال، پاک کردن صورت با طرف پیراهن و طرف شلوار ازار. والمشی بین القبور، قدم زدن بین قبرهاست. و الضحك بین المقابر، خندیدن ما بین در قبرستان. بله، بعد مجلسی میفرماید وارد شده و مشهور شده ان المشی بین امرأتین، راه رفتن میان دو تا زن و گذشتن از میان دو تا زن، والاشتیاز بینه. و خياطه الثوب على البدن، دوختن پیراهن روی بدن. و التعمم قاعدن، عمامه بستن و عمامه پوشیدن در حال نشستن. و البول في الماء الراكد، ادرار در آب راکد. و البول في الحمام، ادرار در حمام. و النوم على الوجه منبطحا، به شکم و به صورت خوابیدن. تورث الغم والهم، اینها هم سبب هم و غم است. بعد سپس علامه مجلسی میفرماید و لعل فی بعض هذه المذکورات نوع کلام، البته همه اینا مسلم نیست، بعضی ها خالی از اشکال نیست، یعنی حالا یا مدرک درستی ندارد، چون میفرماید وارده، یعنی مدرک داره اما مدرک درستی ممکنه نداشته باشد. حالا میشه کسی در اطراف اینها کاوش کند، چون بحث ابتلا به هم و غم یه مسئله امروزه، مسئله عمومی، ما خبر مسئله عمومی خیلی هم مبتلن. این بعد مسئله روان درمانی که امروزه مطرح شده است، همش در راستای همینه و پزشکی امروزی از این چیزا قاصر است، هیچ اطلاعی نداره، هم و غم را نمیتونه ریشه‌ای درمان علل و ریشه یابی کنه و علل و اسبابش را بررسی کنه. من خیلی صحبت‌های زیادی با این روان پزشکا داشتم و خلاصه این مسئله خیلی خودش یه تخصصیه برای خودش، انسان بفهمه چرا مردم مبتلا به افسردگی، به هم و غم، ناراحتی های مردم علتش چیست، و خوندن این مطالب و کاوش در اطراف اینا شاید بتونم دست بیارن علل و اسباب واقعی اون به مبتلا به. بحث بعدی بحث لقواست، انحراف صورت به یک طرف، انحراف دهان، کج شدن دهان و کج شدن چشم، بهش میگن لقوه. علتش علت البته یک علل متعددی داره، ممکنه انتقال از جای سرد به جای گرم، جای سرد یکی از علتاش، و یه علت دیگری است که بزرگسالان نوعا مبتلا میشند، مسئله همبستر شدن در حال سیری مفرط. و رساله ذهبیه امام رضا صلوات الله و سلام علیه میفرماید لا تقرب النساء من اول الليل، در اول شب، از اول شب نزدیک زنها نشو، صیفن ولا شتعن، نه در تابستان و نه در زمستان، و ذلك لان المعده والعروق تكون ممتلئه. علتش این است که معده و رگها پر می باشد، و هو غیر محموده، و این کار کار خوبی نیستش. و یتولد منه القلنج، هم بسته شدن در حال پر بودن معده و رگهاست سبب بیماری قلنج میشه، و فالج و اللقوه سبب لقوه میشه. این بحث تموم شد، بحث بعدی صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.